السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك سلام مخلص لك في الولاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على سيد الانبياء حبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در سیر به سوی خدا و هجرت الالله و سفر به سوی مقصد اعلا، یکی از امور لازم فکر است. فکر آینه است، فکر عمیق شدن انسان در تعقل است، فکر چراغ است، فکر دوست و دشمن رو تشخیص میده، فکر انسان را آینده نگر میکنه، فکر جلو حوادث رو میگیره. آدم صاحب فکر منتظر نمیمونه بلا بیاد بعد گرفتار چه کنم بشه، پیشگیری میکنه. فکر انسان رو در زندگی قرین سلامت و عزت میدارد. و یکی از اموری که باید فکر کرد، فکر در مرگ، که توصیه مرحوم آمیزا جواد آقای ملکی اینه که اول قدم در فکری که عبادته، فکر در مرگ. حقیقت مرگ رو کسی کشف نکرده، همینجور که حقیقت حیات مجهوله، حقیقت مرگ هم مجهوله. خدایی که خالق حیات، خالق موت هم هست، لیکن اموری رو که از اون عالم به ما خبر دادن، هر کدامش می‌ارزد که آدم یه مقداری روزانه براش وقت بگذاره و فکر بکنه. یکی از مسائلی که در روایات ما گفته شده است، احسان به گذشتگان، طلب مغفرت برای اموات. وجود مبارک حضرت خاتم سر مزار مدفونین در قبرستان بقی حضور پیدا می‌کردند و به اینها سلام می‌کردند و برای اینها طلب آمرزش می‌کردند. اینکه خود وهابی‌ها، سلفی‌ها تو اون تابلو دارند السلام علیکم یا اهل القبور، اگر حیات بعد از مرگ حق نیست، اگه میت نمیشنوه، چرا پیغمبر همجور سلامی داده؟ چرا همه زائرینی که بر حسب سنت نبوی در اونجا حضور پیدا میکنن سلام و حضوری میدن؟ السلام علیکم یا اهل دیار، من المؤمنین و المؤمنات و انتم السابقون و انا انشاءالله بکن لاحقون. این نشون میده که اونها میشنون و این طلب مغفرت ما به اونها میرسه. در روایت دارد که حضرت موسی، حضرت عیسی ابن مریم با حواریون از یک قبرستان عبور میکردن، به یه جایی رسیدن، حضرت فرمودن سریع از اینجا رد بشید، اینجا محل عذابه، صاحب این قبر گرفتار عذاب جهنمه. رد شدن، به سرعت رفتن. موقع برگشتن حضرت عیسی مسیح اونجا توقف کردن. حواریون تعجب کردن یا روح الله موقع رفتن ما رو امر به شتاب کردید ولی حالا خودتون ایستادید. فرمودن موقع رفتنمون در عذاب بود ولی حالا عذاب ازش برداشته شده، در یک نعمتی به سر میبره. حضرت عیسی از خدا درخواست کرد که چی بود قضیهش. از جانب پروردگار متعال به حضرت عیسی گفته شد که این گرفتار گناهاش بود ولی فرزندی داشت که اون فرزند به بلوغ رسید و راهی رو صاف کرد که این مسافرین گرفتار مشکل نشن. یا برده ای را آزاد کرد، دو سه جور نقل شده. این اثر کار پسرش موجب خلاصی این بنده خدا شد. معلوم میشه که آدم فرزند صالح داشته باشد که روایت دارد اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی آدم میمیرد عملش منقطع میشه، یک کاری ازش ساخته نیست، زمینه کار تمام شد، هیچ تولیدی برای خودش دیگه نداره. به اون عالم که رفت سر سفره گذشته خودشه، از اونجا به بعد هیچ کاری تولیدی نداره. یک لا اله الا الله، یک سبحان الله، یک استغفر الله حسرتش رو داره، هیچ کار نمیکنه. اما سه چیز است که برای او حساب جاری داره. یکی صدقه جاریه است. کسانی که مسجد ساختن یا در احداث مسجد شرکت کردن، کسانی که مدرسه علمیه ساختن یا در احداث اون شریک شدن، کسانی که حسینیه ساختن، کسانی که هیئتی تأسیس کردن بعد از خودشون مردم در این هیئت جمع میشن یا حسین میگن تبلیغات دین میکنن، کسانی که وقف کردن، وقف به ایتام کردن، وقف به طلبه ها کردن، وقت به روزخانه کردن، وقت به معلولین کردن، وقت به سرطانی ها کردن. اینا بعد از مرگشون هرچی از این موقفات به اونا میرسه آیدش در عالم بعد از مرگ برای اونها هم موجب گشایش و شادی روحشون یا ارتقاء درجاتشون هست. و کسانی که نوشته ای ازشون مونده، کسی اثر علمی ازش بماند، برای هر حرفی که اون نوشته است در فضائل امیرالمومنین یا موعظه حدیثی نوشته بعد از خودش اشخاصی نگاه میکنند در مورد شاعرین اهل بیت عصمت و طهارت، لکل بیتن بیتن فی الجنه، یک شعر که در مورد حضرت علی و ائمه گفته میشه، خدا برای هر شعر یک خانه در بهشت بهش میده. اما کسری که از اثر علمی دارن مثل مرحوم مجلسی، اینها برای هر حرفی از این کتابی که مردم میخونن خدای متعال قصری اونجا براش بنا میکنه. اثر علمی که موجب هدایت بشه، این برای انسان باقیات صالحاته. موقفات و آثاری که در امور خیریه، در امور دینی از او استفاده میشه، این هم موجب ارتقاء درجات میشه. ولد صالحون ید اوله، فرزند صالحی که برای این میت دعا بکنه اونم موجب ارتقاء درجات یا رفع گناه میشه. در این رابطه بعضی از رویاهای صادقه رو بزرگان ما مثل حاجی نوری در کتاب شریف دارالسلامشون آوردن و مرحوم عرض می شود که عاشق هاشم قزوینی در آخر منتخبات تواریخشون حکایات تکون دهنده آوردن، مرحوم علامه تهرانی در کتابشون آوردن، مرحوم عاشق عباس قومی در منازل الاخره یاد کردن که در این رابطه هم خود مسئله خواب را جدی بگیرید. خواب از آیات خداست، از نشانه های خداست. خواب هم روزنه است انسان را با عالم غیب مرتبط میکنه و هم نشانه تجرد روحه. یکی از دلایل تجرد روح همین رویاهای صادقه است و هم نشانه است که آدم نمونه از برزخ رو در همین جا در خودش میبینه. این رویاهای صادقه فعال شدن چشم برزخی ما. برزخ هم خواب دیگه، مرگ برای ما خوابه، منتها در این خوابهایی که میبینیم بیدار میشیم، اون خوابی که با مرگ شروع میشه دیگه بیداری برگشت نداره، ولی همون رویاهاست، همون انعکاساتیست که آدم با حقایق و اون عالم پیدا میکنه. لذا میبینید حضرت یوسف منشأ این ترقیات و امور عجیبه ای که براش پیش آمده یک خواب بود. اینی رأیت و احد عشر کوکب و شمس و القمر رأیت و هم لی ساجدین، یا رویای حضرت ابراهیم خلیل که خواب میبیند، یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، در خواب مسئله ذبح اسماعیلش رو میبینه ولی هم در ظاهر تعویل میشه و هم این خواب او پیام پیامبری بود، برای او تکلیف ساز بود و مکتب عشق را حضرت ابراهیم خلیل با یه خواب بناگذاری کرد. رویای رسول اکرم که بعد از او بر منبرش میمونها بالا میرن که تعبیر شد به حضور بنی امیه و قصب خلافت که امثال معاویه بالای منبر میرستن، پیغمبر خدا فرموده بودن وقتی دیدید معاویه بر منبر من نشسته فبقه و بطنه، شکمش رو پاره کنید، ولی نکردن. با عالم اسلام امروز این گرفتاری هایی که داره، این تکفیری ها، این آدم کش ها، این مزدوران امریکا که امروز اسرائیل به کمک داعش و النصره و وهابی ها داره مسلمان ها رو بمباران میکنه، با هم در باطن هم اینا اسرائیلی هم. اینا مسلمان نیستن، اعتقادی به قیامت و باوری به خدای واقعی ندارن. این تکفیری ها، این جنایت ها، جنایت هایی نیست که یک مکتب الهی اینها رو اجازه بده. اجمالا این خواب ها گاهی چیزهای عجیبی است. یکی دو تا از این خواب هایی که مرحوم حاجی نوری هم نقل کردن در اینجا به خدمت شما عرض میکنم و دقت در خواب، اعتقاد به خواب. ما فرمول های قواعدی دستوراتی در کتاب هامون هست که اگر کسی بخواهد امیرالمومنین رو در خواب ببینه یا امام زمان رو در خواب ببینه، دعاهایی، اعمالی مقرر شده که اگر انسان انجام بدهد وجود ناظرین حضرت حجت رو میبینه یا امیرالمومنین علیه السلام رو میبینه، نتیجه عمل خودش رو میتونه ببینه، میتونه در خواب ببینه. خواب از عجایب عالم خلقته. خواب برداشت و تلقی جدیدی از هستی شناسی که عالم هستی فقط این محسوسات ما نیست، ورای محسوسات عالمی وجود دارد که در اون عالم اگر انسان اشراف داشته باشه کارهایی که هنوز نیامده میتونه این رو ببینه. یا واقع شده ولی ما اونجا نبودیم میتونه این رو ببینه. یکی از علمای بزرگوار مرحوم حاج میرزا خلیل فرزندشون میگوید که من در خواب دیدم که عتبات بودم، در کربلا بودم، خواب دیدم مادرم از دنیا رفته ولی بینی شکسته. به من گفت در عالم خواب پسرم من از دنیا رفتم، محمد علی من از دنیا رفتم و دماغم رو شکندن. تعجب میکنه، بیدار میشه، میبینه که باش تماس گرفتن، گفتن مادرت از دنیا رفته و فکر میکردیم شما در نجف هستید، او رو از تهران حرکت دادیم اووردیم، الان در زیر کفل هستش. میگه حرکت رفتم اونجا دیدم بعد جنازه رو بردن و از اینکه رویای من رویای صادقه بود تعجب کرد. رفتم صورت مادرم رو پاس کردم دیدم آره دماغ شکسته. پرسیدم از اینایی که جنازه رو بردن چطور شد این دماغ شکست؟ گفتن ما نمیدانیم ولی تابوت ها جا به جا شد، مرکب چموشی کرد، یکی از تابوت ها افتاد، شاید اینم یکی از اونا بوده که افتاده و دماغ شکسته. حتی اونایی که اووردن نمیدانستن. اینم بعد از مرگش تو خواب، این نشون میده که آدم با مردن بدن نیست، روح مثالش واقعیتی میتونه با در از عالم برزخ با برزخ منی که هنوز از دنیا نرفتم ارتباط برقرار بکنه و حال خودش رو و وضع خودش رو بگه. میگه ما این جنازه رو تحویل گرفتیم، آوردیم کربلا، بردم تو حرم حضرت امیر علیه السلام و متوسل شدم به حضرت باب الحوائج که مادر من نواقصی در نمازش داشته، شما این رو نجات بدید از عذاب. منم به شما قول میدم که 50 سال نماز بگیرم برای مادرم و قضای نمازش رو به جا بیارم. میگه ما جنازه رو بردیم و دفن کردیم. یک شب من در عالم رویا دیدم که یک سر و صدای عظیمی جلو خونم هست. رفتم بیرون چه خبره؟ دیدم که مادرم رو بستن یه درختی دارن شلاقش میزنن. خیلی دلم سوخت، گفتم این چی کاریه چرا میزنید؟ گفتن که فلان مبلغ پول بیاد به ما بده، ما مأمورین حضرت اول فضل هستیم، اینقدر بدهکار بودی ندادی، حالا داره مادرت کتک میکنه. من وقتی بیدار شدم حساب کردم دیدم دقیقا پول نماز استیجاری 50 ساله همونی بوده که در خواب من گفتن این مبلغ رو بده. فهمیدم این برای بی نمازیاش حضرت اول فضل تا اون وقت ارفاق کرده بود تا من براش یک کاری بکنم، نکردم، داد به دست مأمورین که اون کیفر بی نمازی رو مسامحه در نماز رو. من هم همون لحظه بردم اون مبلغ رو دادم به یکی از بیوت مراجع و گفتم برای مادر من 50 سال نماز خونده بشه. و از این عجیبتر نقل میکنه یه فردی بوده به نام طالب در همین تهران و آدم خوشنامی نبوده. این یه معماری رو صدا میزنه میگه که میخوام یه حمامی به نام من ساخته بشه. گفتم تو که پول نداری؟ گفت تو چی کار داری؟ اجمالا حمامی به نام او ساخته شد و یکی از بزرگان در عالم خواب دید که طالب رو دید وضع خوبی داره. طالب گفت من مردم. گفتم تو که وضع خوبی داری؟ تو وضعت خوب نبود از نظر پرونده، پرونده خوبی برات درست نشده بود، آدم خوشنامی نبودی، آدم اهل عبادت نبودی، وضعت خوبه. گفت راست میگی ولی من وقتی از دنیا رفتم گرفتار عذاب الهی شدم، مأمورین منو تحت شرایط سختی قرار دادن، ملائکه عذاب، تا اینکه حاج ملا محمد کرمانشاهی هم افرادی رو مأمور کرد، فلان آدم نماز من رو به عهده گرفت، فلان آدم رو مأمور کرد برام حج انجام بده، فلان آدم روزه‌ام رو بگیره، و همه اینها با اون احسانی که این عالم بزرگوار کرد عهده‌دار تکالیف من شدن، خدا منو از عذاب نجات داد. این نقل این جریانات که ما رو به فکر میبره. یکی این که بعضی گذشتگانمون گاهی بدهی دارن، گاهی نمازی نخوندن، روزه نخوندن، بدونید اونجا گرفتارن، ولی ما میتونیم برای اونا کاری بکنیم، بیاد برای خدا، حتی کسانی که خیلی باشون رابطی خوبی نداشتید، اگه امکاناتی داشتید بتونید برای کسی، میدونید فامیلتون هم نیست ولی در نمازش گیر بوده، در روزش اشکال بوده، برایش احسانی بکنید، کاری بکنید. آدم هر کار میکنه برای خودش میکنه، شما برای دیگران میکنید، برای بعد از مرگ هم یک کسانی پیدا میشن به داد ما برسن. دوم این که ما باورمون بیاد این تکالیفی که با عهده ما هست شوخی نداره. اگر تکالیف الهی در اینجا به نحو درستی انجام نشد، وزر و وبالش در عالم برزخ دامن ما رو میگیره. نماز رو جدی بگیریم، روزه رو جدی بگیریم، از همه اینا مهمتر حق الناس. حق الناس یکی از مسائلی است که اونجا پدر در میاره. به این سهولت مسئله حق الناس برای انسان قابل حل نیست. لذا هم مسئله رو برای حیات خودمون جدی بگیریم که اونجا دست خالی نریم، بدهکار نریم، ضایع کرده نماز نریم و بدهکار خدا و خلق خدا نریم، نسبت به پدر مادرمون هم هر روز کاری بکنیم، محتاجن، چشم راه هم. و این کان ابوهما صالحا در جریان حضرت موسای کلیم و خضر، که حضرت موسی با خضر از خدا درخواست کرده بود عبدی رو خدا من به او نصیب کرد، با او به موسی گفت نمیتونی با من همراه باشی، نکلن تثبتی معی صبرا، جناب موسی گفت خب اگه صبر نکردم جدا میشین دیگه. سه قدم حضرت خضر با او در مسیر اسرار پیش رفت. قدم اول این بود که کشتی رو سوراخ کرد، داد حضرت موسی بلند شد که کشتی مردم رو چرا داری سوراخ میکنی. قدم دوم این بود که جناب موسی یه جوانی رو زد کشت. جناب خضر موسی رسمت به عنوان نهی از منکر فریاد زد یه آدم بیگناهی رو داری میکشی. قدم سوم این بود که یه روستایی رسیدن، هر دو گرسنه بودن، خسته بودن، از اهالی اونجا درخواست کمک کردن، اونا هیچ کمکی نکردن، خسته مایوس از اون ده بیرون می اومدن که در حاشیه ده یک دیواری داشت خراب می شد. جناب خضر دستش رو آستین رو زد بالا و آب آورد، گل درست کرد و بعد از موسی گفت کمک کنین دیوار رو درست کنین. باز اینجا موسی اعتراض کرد، انتقاد کرد، یه مردمی که اینقدر بی‌معرفتن، با مهمانشون جفا میکنن، حالا خود اونا اینکه دیوار ده اونا رو ما بیان درست کنیم. حضرت خضر بعد از آنی که این سه قدم رو رفت و او هی اعتراض کرد، جناب خضر اعلام کرد که اما من کشتی رو سوراخ کردم برای اینکه یک ملک غاصبی بود، کشتی هایی رو که سالم بود غصب میکرد، من یه سوراخ نکرده بودم از دست مالکش رفته بود، من با این سوراخ کردن کشتی رو بیمه کردم، ناقصش کردم که از دست نره. اما اون پسر رو خدای منان دستور داد به خاطر اینکه اگر میمون در آینده جنایت هایی بنا بود انجام بده، پیشگیری شد از جنایات او. کار حضرت اسرائیل رو کرده دیگه، اگه کسی جوانش میمیره، بچهش میمیره، کسی به حضرت اسرائیل و خدا اعتراضی که نداره، که این عمرش همونقدر بوده، خدا هم کار اسرائیل رو به جناب خضر واگذار کرده، حکمتش هم میبود که اگه میموند خیلی جنایت ها میشد، پیشگیری شد از جنایت. و اما چرا این دیوار رو در میان یک مردم جفاکار و بخیل لعیم چرا این کار رو کرده؟ فرمود که پدر صاحبان این دو پسری بودند که مالک این دیوار بودند و زیر این دیوار گنج بود که اگر این تخریب می شد این گنج مشخص می شد و به یغما می رد. پدر اینها آدم صالحی بود، پدرش که وفات کرده او آدم صالحی بود، به خاطر اینکه پاداش اون مرد صالح رو بدیم فرزندانش باید از این گنجی که پدر مخفی کرده بهره‌مند می شدن. این صالح بودن اولاد، گاهی صالح بودن پدر برای فرزندان کار می کنه، گاهی صالح بودن فرزند برای پدر کارایی داره. انشاءالله هم برای فرزندانمون پدر خوبی باشیم، هم برای پدرانمون مادرانمون چه هستن که از دنیا رفتن فرزندان خوبی باشیم و بدانیم که عالم برزخ عالم سختیه، به داد برزخیان برسیم تا هستیم نه تنها به بندگانی که باشون هش و نش داریم خدمت بکنیم گره باز کنیم، اونها احتیاجشون از زنده ها بیشتره، چون زنده رو ما اگه کمک نکنه ممکنه که دیگه بیاد کمک بکنه، ولی کسانی که از دیده رفتن از دلم رفتن، هر که از دل برفت از دیده برفت از دل برفت، این پدر مادر همون تا یه سال هم یادش میکنه، بعدش چون نمیبینه یواش یواش فراموش میشن، به این فراموش شده ها فریاد رسی بکنه، بیچاره هم چیزی نداره، منتظرن شما برای اونها کاری بکنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شیعتی مهما شرفت با عبد فتو تذکرونی او سمعتو به شهیدت او غریبت فتف بود. عجب آغاز میخواد دل ما رو با خودش همراه ببره، به تمام شیعیانش تا روز قیامت پیام داده، شیعیان من وقتی آب گوارا بنوشید این یادی از آتش حسینتون بکنید، وقتی میشنوید کسی غریب شده بیکن شده، وقتی میشنوید کسی شهید شده، این شهدا شما رو بیاد حسین میاندازد، یکی از برکات شهید، هر شهید، شهید اخیر لبنان که فرزند اماد مغنیه، هم پدر شهید هم فرزند شهید و سردار اونان ما هم در این مجموعه به ملع اعلا پیمستن، به مقصد هر شهید یاد کردید اول بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله. سید الشهدا فرمودن اگر شهیدی رو قریبی رو یاد کردید به من ندبه کنید، ندبه غیر از گریه است، یعنی با صدا بگید حسین. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تزورونی. کیف از تسقیل طفلی فابو ایم خبود من عاطفت برم حسین، میخواد ما بالا بریم با یاد علی اصغرش، میخواد گره های ما رو باز کنه، میگه نبودی تماشا کنید، خیلی تماشایی بود، قربانی کوچیک آورده بودم به میدان، کاش بودید میدیدید که چگونه دارم به مردم میگم، آیا نمیبینید بچه‌م داره تلزدی میکنه، داره بال بال میزنه، اما آب نداده. اما دوم پیر کسانی که بکرده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا ستار الغيوب ويا غفار الذنوب. به شش ماهه ابی عبدالله سوز دل حسین در قربانی شدن علی اصغرش خصمت می دهیم. امام زمان رو برسان. این انقلاب ما را با پرچمداری رهبر عزیزمان به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرمایید. ملت عزیز ما را، نظام ما را، رهبر ما را به حق حضرت زهرا، به حق حسین و علی اصغرش دشمن شاد مکن. خدایا مقاومت سوریه و لبنان و عراق را به پیروزی قطعی برسان. انقلاب یمن را به سامان برسان. زندانیان عربستان و سعودی و بحرین را از چنگال خونین این حکومت‌های خود فروخته قسی القلب وهابی نجات عنایت بفرما. خدایا جریان تکفیر را ریشه کن بفرما. به حضرت محمد و آل به باب الحوائج منحضرت علی اصغر، حوائج ملتمسین، حاضرین، عزیزانی که با ما عهد دعا دارن، اونایی که ما را دعا کردن و ما اونا را نمیشناسیم، همه را حاجت روا بفرما. الهی پروردگارا حسن عاقبت برای ما مقدر بگردان. امام ما، شهدای ما در پیشگاه حضرت سید شهدا محشور و روحشون را از ما شاد بگردان. خدایا فتنه یرها را از مجاری حکومتی دور بگردان. خدایا فتنه را برای همیشه خاموش بگردان. مملکت ما را گرفتار بحران نکن. مملکت ما را گرفتار قحطی نکن. باران رحمتت را بر ما ببارن. خیر و برکت به زندگی و ایمان و عبادت و کار ما نازل بفرما. غفر الله و